بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در روش استنباط نظام نظریه و نظام اجتماعی بود که به روش استنباطی و استنتاقی شهید صدر توجه شد و نسبت به اشکالاتی که بر این روش مطرح شده بود یک مروری داشتیم و سعی کردیم با مرور مجدد به مجموعه کلمات شهید صدر، نه در اقتصاد اونا فقط بلکه در چند حوزه کاری که ایشون فیما بعد انجام دادن، یعنی حوزه علم اصول که در حلقات نمود بسیار خوبی داره، تلاش های تجدیدگرایانه ایشون، و همینطور در ما بعد از حلقات که در دو مجموعه الاسلام یا قدر الحیات و المدرسه القرآنیه بود. به تعبیر یا برداشت بنده از این سه کار، یعنی سه نوع کاره که مکمل هم هستن، و این که شهید صد آیا از آغاز کار این نگاه را و این توجه را به کل کار داشتن به طور مرحله این را اظهار کردن، یا این که نه شهید صدر به تناسب مراحل مختلف زمانی گام های علمیشون تکامل پیدا کرد. استظهار بنده دومیه، یعنی زمانی که ایشون در اقتصاد اونا بحث روش استنباط نظام و مذهب را مطرح میکنند، نظام اقتصادی و مذهب اقتصادی را مطرح میکنند، بر همون اصول متعارف حوزه های علمیه در علم اصول و اجتهاد و استنباط به همون مبانی و به همون رویکردی که بوده اکتفا میکنند و بر اساس آنچه که مورد قبول قوم است بر اون اساس حرکت میکنند، و گام جدیدی که برمیدارن بر اساس اون مجموعه امکانات علمی متوفر و اصولی سعی میکنن نظام را استنباط کنن. و کار ایشون در اقتصاد اونا جلد دوم اقتصاد اونا بر این اساس پایه‌گذاری شده و تصریح میکنن. وقتی میفرماین ما باید به کتاب و سنت مراجعه کنیم و همچنین به فتاوای فقها توجه کنیم و فتاوای فقها اون روبناها را به ما نشون میده، در اونجا در اون کلام، کلام مجملیه از ایشان، این کلام مجمل هیچ حکایت نداره از اینکه ایشون با اون نگاه منهج استنتاقی که فیما بعد در المدرسه القرآنیه مطرح کردن با اون نگاه، اون نگاه را هم داشتن اما اینجا مجملا رد شدن، هیچ نشون نمیده. کارهایی هم که و مقالاتی هم که از ایشان اومده بود در این مدت نوشته شده بود همون به صورت تفسیر تجزیعی تقریبا، یعنی یه آیه الحریه فی القرآن موضوعی ولی در همین حد، آزادی در قرآن مثلا الحریه فی القرآن خیلی محدود مطرح کردن، نه با اون نگاه فراگیر و با اون روش استنتاقی که پیشنهاد کردن فیما بعد. یعنی تلاش های علمی ایشان هم یک تلاش های متوسط بوده از لحاظ اون روش کاملی که فیما بعد ارائه دادن. میخوام از این شاهد بگیرم بر این که ایشان وقتی اقتصاد اونا را آماده میکردن بر اساس مبانی متعارف قوم حرکت میکردن، هرچند گام جدیدی ایشان برداشت، یعنی بر اون مبانی نظام سازی و نظام شناسی را و اکتشاف نظام را شروع کردم، که این خودش یک تحولی بود در فضای علمی حوزه های علمیه، خصوصا در حوزه علمی نجف. ها حالا چند درصد از علما فضلا به این توجه کردن و بهره برداری کردن، این بماند، بسیار کم به نظر بنده، چون ما در آثار معاصرین و بزرگان اون زمان نمیبینیم کسی که آمده و این راه را مورد نقد، بررسی یا تکامل قرار داده باشه. از لحاظ تاریخی اثری ما ندیدیم، که نه از شاگردان ایشان نه از معاصران ایشان، که این کار را و این گام را متکامل کنه. بنابراین بحث های ایشان در اون مقطع زمانی نسبت به اجتهاد و اکتشاف که دیروز اشاره کردم، میخوام جلب توجه کنم برای عزیزان به این که اگر یادتون باشه ما در اون بحث نظام استنباط بین فقاهت و اجتهاد یک فرقی و فرقهای قائل شدیم و عرض شد که در فقاهت دنبال علم و رسیدن به واقعیت باید باشیم، در اجتهاد اعم خواسته ما تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، سعی میکنیم به واقعیت برسیم، ممکنه نرسیم. اینجا شهید صد این دو مفهوم را تقریبا خیلی شفاف از هم جدا کرده. یعنی اگه کسی اون ریشه های بحث فقاهت و اجتهاد بخواد برگرده در نوشته های شهید صد، خوبه همینجا مراجعه کنه که شهید صد به وضوح بین اجتهاد متعارف و بین اکتشاف، که اون اجتهاد جدید یا اجتهاد بالاتر یا به تعبیر بنده تفقه در دین که در روایات و آیات اومده، غرض کشف واقعیته، غرض رسیدن به اون خواسته اسلام است، نه غرض این است که ما به خواسته احتمالی اسلام برسیم، خواسته ای که حالا ما در رسیدن به اون معذور باشیم. خیلی خوب اینا را از هم شهید صد جدا کرده که بر مبانی متعارف قوم که میگویند مجموعه علوم حاصل از کتاب و سنت بسیار محدوده، یعنی مجموعه اطلاعات ما از خواسته های شارع که در کتاب و سنت مانده بسیار اندکه و بیشترین اطلاعات ما ونیه یا ونی و صدوره یا ونی و دلاله است. و یکی از حرفایی که آقایون گرایش کننده و گرونده به حجیت ون میزنند زدند و میزنند همینه که ما چرا باید به گمان زنی توجه کنیم و از علم دست برداریم و خیلی انگیزه نباید داشته باشیم دنبال علم باشیم، چون این علم قابل دسترسی نیست. حد اکثر امکانات علمی متوفر و فراهم شده در اختیار ما کتاب و سنت، کتاب و سنت هم کتاب قطعی و صدوره و نی و دلاله است، آیات قرآن خیلی هاشون یا متشابهات یا ظهورات، چند تا ما نص داریم، چند تا محکم داریم که بتوانیم از اونها علم پیدا کنیم، بسیار محدودن، اندکن. و همینطور روایات معمولا جز روایات متواتر بقیه همه ظنی و صدورن، حتی اگر قطعی و دلاله باشه. در نتیجه که نتیجه تابع اخص مقدماته، فراورده های علمی ما بنابر این دیدگاه این می شود چند معلوم و بقیه همه مظنون. خب شما یک اجتهادی که همه پایه های علمی او مبتنیست بر دو منبعی که این دو منبع حد اقل علم را چند قضیه علمی به شما میده، بقیه قضایا و بقیه مسائلی که شما کشف استنباط میکنید منابعشون منیان، چه برسد به استنباطی که شما دارید انجام میدید که اونم خطا پذیره. شد چقدر آسیب ما داریم. یعنی شهید صد توی این نوشته در حقیقت داره اقرار میکنه و اعتراف میکنه که بنابر مبانی قوم ما اجتهادی داریم که این اجتهاد فقط عذر میاره برای ما، بیننا و بین الله ما را به جایی میرسونه، دستمونه به حکمی، به فتوایی میرسونه که این فتوا فقط عذر برای ما خواهد بود نزد خدا. اما اینکه ما بتوانیم به ذرس قاطع بگوییم آنچه که بهش رسیدیم این حکم اللهه و این خود اسلامه، دقیقا توی این نوشته چند جا تکرار میکند که ما همچین ادعایی نمیتوانیم بکنیم و نمیتوانیم مدعی باشیم که به اسلام رسیدیم. اون وقت این سؤال بزرگ اینجا مطرح میشه، پس ما اگر بخوایم یک نظریه اقتصادی اسلام یا نظام اقتصادی اسلام یا نظام اجتماعی اسلام را کشف کنیم و بگیم اسلام این است، ما چه راهی داریم؟ ظاهرا راهی نداریم. یا باید بگیم هادا محتمل ان یکون اسلاما، اسلام احتمالیه، دیدگاه احتمالی اسلام، حد اکثر اینه دیگه. چون بخوایم خیلی تقوا داشته باشیم و با احتیاط حرف بزنیم، بگیم آقا شاید این حکم خدا باشد. آقایون در حکم واقعی و حکم ظاهری و بر اساس استنباط، بر اساس اصول عملیه، نتیجهش همینه که شما بگید هادا ما ادا الیه اجتهادی، هادا ما ثبت لدیه بالاصول العملیه، که اینا نتیجهش همش نانیه. پس من نمیتونم بگم که من به حکم خدا، به حکم واقعی خدا دست یافتم. و این مشکل را تقریبا شهیصد میتونیم بگیم اینجا تسلیم میشه برای این مشکل. و با این فرد چرا؟ حالشون میخواد با این مبانی و با این شرایط بره سراغ کشف نظام. لذا اینجا ایشون فکر میکنم نوآوری شهیصد توی این شرایط همین بوده که راهی برای رسیدن به این از راه کشف نظام ایشون داره طراحی میکنه، که میگوید ما اگر دنبال منظومه باشیم، از مسلمات کتاب و سنت بیاییم بهره برداری کنیم و از فتاوای ونی فقها بهره برداری کنیم، ما از این روبناهای ونی می توانیم با توجه به اون منظومه‌ای که معتقدیم که هست و باید باشه، ما اون نقاط خالی و اون نقاط ابهام را از این راه به دست میاریم، کشف میکنیم. لذا ما وظیفمون اکتشاف نظام اقتصادیه. یعنی ایشون یه پله رفت جلوتر از فقهای معاصر خودش، دو پله از دو لحاظ، یه پله رفت بالاتر به این معنا از احکام جزئی تجزئی جدا جدا پل زد به این که اینها از یک منظومه دارن نشأت میگیرن، هرچند آقایون اون منظومه رو کشف نکردن و ما باید این منظومه رو کشف کنیم و میتونیم کشف کنیم. بله شما اشکال خواهید کرد که این مقدمات شما و نیه. ما میگیم خیلی خوب، ما در اونجا چند گزینه داریم، چون گزینه های زیاد فتاوای هم عرض هم متعدد داریم، ما از این فتاوای متعدد در عرض هم اون فتوایی که متناسب با اون منظومه است ما بهره برداری میکنیم و از اون منظومه بودن قرینیتی و عبارت دیگر علمی برای ما حاصل میشود، به این که باید این فتوا از این فتاوای در عرض هم بهرمند بشیم تا اینکه اون منظومه خلع اون منظومه پر بشه. یعنی علم اجمالی ما داریم به اینکه منظومه ای وجود داره، این منظومه ما فعلا راهی برای کشفش جز از اون روبناها نداریم، این روبناها هم چند گزینه ای هستن، این چند احتمالی هستن، ما از اون احتمالات و از اون مضمونات یکیشون که سازگارتر به اون منظومه هست اون را سعی میکنیم به کار بگیریم. و در حقیقت ایشون برای رسیدن به اون منظومه و پل زدن از وضعیت موجود، واقعیت موجود به اون منظومه داره حرکت میکنه. در این فضا باید شهید صدر رو ببینیم و نیاییم شهید صدر سال 1300 و مثلا چند 1360 1359 ببینیم. شهید صدر در سال 1300 مثلا 40-45 باید ببینیم، یعنی زمانی که این کتاب را مثلا داشت تألیف میکرد. شهید صدر در اون زمان غیر از شهید صدری که دم انقلاب میاد و الاسلام یقود الحیات و المدرسه القرآنی را به عمل میاره. خب این یک بحثی بود که دیروز اشاره کردم، امروز گفتم ضروری باز بشه این بحث، چون بسیار مهمه. ما نمیتوانیم، یعنی نباید یک بعدی به شهید صدر نگاه کنیم، این فراورده را در زمان خودش ببینیم. خب بله، الان خیلی از ذهنیت ها، خیلی ممکنه از فقها در همین ذهنی با همین ذهنیت دارن زندگی میکنن و به اصول و به فقه نگاه میکنن. برای یک چنین ذهنیت هایی این الان یک گام پیشرفته ایست و یک حرکت علمی بسیار جدیدی میتونه باشه که الان در حوزه های علمیه و برخی از فقهای معاصر تازه دارن به این میپردازن و سعی میکنن این را مطرح کنن و جا بیندازن که ما میتونیم یک نظام اقتصادی، یک نظام اجتماعی داشته باشیم از احکام موجود در دسترس فقها و فتاوای فقهی ما میتوانیم پلی بزنیم به سمت اون نظام اقتصادی یا اجتماعی. ولی همین شهید صدری که این حرف را با این احتیاط کاری ها و با این نگاه موشکافانه و با این تفاوتی که بین مجتهد و مکتشف قائل میشه، همین شهید صد بعد از تحولات حالا بگیم علمی که برای ایشون در بحث نظریه احتمال و بکارگیر اون در کلام و در اصول و بعد در فقه و در رجال براش پیش میاد، بعد همین شهید صد به قرآن توجه ویژه میکنه و رو میاره و در تفسیر موضوعی خودش ضمن اینکه اقراری میکنن که کار یک فقیه شبیه تر است به یک تفسیر موضوعی تا به یک تفسیر تجزیعی، بعد اونجا تبیین میکنن چگونه فقیه میاد یک نوع تفسیر موضوعی برای آیات و روایات دست و پا میکنه و به یک باب فقهی وقتی میپردازه، در حقیقت کلی آیات و روایات اون باب را بررسی میکنه و بعد یک شاکله ای و یک نظمی به باب الطهاره، به باب الصلات، به باب الخمس، باب الزکات میده و در نتیجه یک منظومه ای درست میکنه از بحث زکاتی، منظومه از بحث خمس درست میکنه یا از بحث صوم درست میکنه بر اساس منابعی که در اختیارشه، آیات و روایات را با هم نگاه میکنه. و این کار، یعنی این کار تفسیر موضوعی یک کار جدید نیست، یک کاری است که فقها انجام میدادن. اما اون روی کرد جدید شهید صدر توی این کار این است که یک پله بالاتر میره و این کار را ارتقا میده. ارتقایی که شهید صدر میده، میفرماید قرآن را ما اگر محور قرار بدیم، همین کار را رو قرآن برای هر موضوعی میتوانیم به اجرا در بیاریم. و اولین موضوعی که ایشون مد نظر قرار میده و چون پایه بسیاری از کارهای علمی بعدی است، اون بحث سنت ها و عناصر جامعه است. آره، بحث امروز من تأکید روی این بوده که شهید صدر با طرح روش استنتاقی و تطبیق این روش استنتاقی در بحث جامعه شناسی قرآنی و شناخت نظریه اجتماعی یک ادعای بسیار مهم و بسیار بزرگ داره در آخر این بحث، که این نشانه یک تحول و تکامله، یا این که میتونه احتمالا نشانه این باشه که شهید صدر توی اون فضا نمیتونست این حرف را بزنه. یعنی شواهدی داریم که در حوزه نجف بعضی حرفا بسیار زود بوده و شاید زودرس بوده برای اینکه هضم بشه در یک جامعه علمی، که حالا خود همین بحث نظریه الاحتمالی که شهید صدر مطرح میکنه و او را سامان میده و فتوحاتی علمی در این به دست میاره برای نجف و حتی قم، این یک پیشگامی بسیار مهمی بوده و کمتر کسانی الان به این بحث توجه کردن و توجه میکنن و به عنوان بحث رایج حوزه‌های علمی ما که نیست، در حالی که یک بحث ابداعی شهید صدره و بعد بکارگیری این فن در علوم شرعی، یعنی در اصول، در فقه، در رجال و در کلام، خب اینا کارهای جدیدیه. نسبت به توجه به قرآن به این شکل، توجه یک فقیه به قرآن. ببینید یه وقت بعضی میان قرآن شناسی میکنن اما اون انگیزه فقهی ندارن و نگاه فقهی ندارن. ایشون با توجه به احاطه‌ای که به علم و اصول داره، یک، با توجه به ایمانی که نسبت به قرآن داره و قرآن خیلی مطرح نبوده به عنوان یگان مصدر در دانش‌های ما، بلکه یکی از مصادر بوده، روایات هم مفسر قرآنن و توجه ویژه به روایات چون مفصل‌ترن و ابزار بیشتری میتربن علم رجال برای حدیث نه برای قرآن. بنابراین ما میبینیم که شرایط موجود در حوزه‌های علمی ما ما را به این سمت میکشونده که بیشتر به روایات توجه کنیم تا به قرآن. شهید صدمیت به طور متمرکز به قرآن توجه پیدا میکنه و با نگاه یک فقیه به قرآن نگاه میکنه. میگه من در مقام استنباطم، نه استنباط متعارفی که آقایون دارن از قرآن، اون استنباط متعارف هم که مفروغ عنه. اون استنباط متعارف اگر یک تفسیر موضوعی که منصوص باشه بخوام من به دست بیارم، که اون را شاید هم نمونه های گوناگونی داشته در آثارش و در مقالاتش و حتی در خود مثل اقتصاد نو یا کتاب های دیگر، بی توجه نبوده به این تفسیر موضوعی، اما گام جدیدی برای تفسیر موضوعی مطرح میکنه و اون بحث اکتشاف نظریه است. وقتی اکتشاف نظریه شد، نظریه اجتماعی را به عنوان مهمترین کشف و مهمترین پایه برای فهم شریعت قرار میده. نوآوری 600 در اینجا همین نکته است که در آخرین بحثشون میفرماید هر کس بخواهد در فقه نظر بده و اظهار نظر کنه منهای فهم نظریه اجتماعی، فهم او به شدت آسیب خواهد داشت. اصلا فهم ناقص میتونه باشه، چرا؟ فهم بدون زیربناست. خب همین حرف را ما ببریم با اون مقدمه جلد دوم اقتصادنا مقایسه کنیم، میبینیم که در اینجا شهید صد یک گام جدید و یک پیشرفت علمی روشنی را مطرح میکنه و اون پیشرفت عبارت از این است که اولا قرآن به عنوان یک منبع قابل توجهه و به طور مستقل قابل طرحه، یک. دو، کار اکتشاف را شهید صد در اینجا از خود قرآن، نه از روایات، نه از فتاوای فقها، از خود قرآن سعی میکنه دنبال کنه. یعنی با اون تأکیدی که داره به اینکه ما داریم کشف میکنیم نظریه را، ما میخوایم ابداع کنیم نظریه را. خب این کشف را با اون کشف هم مقایسه کنید. اونجا فقیه میگه میخواد کشف کنه، اما راه او برای کشف فتاوای ظنیه. اینجا میخواد کشف کنه، اما منبع او برای کشف قرآنه که قطعیه. بعد راهی که برای کشف طی میکنه یک راه علمیه با توجه به موضوع شناسی و جمع کل آیات مرتبط به اون موضوع و بعد به دست آوردن داده های این آیات و بعد نظم دادن این داده ها در یک مرکب نظری و بعد رسیدن به اون نظریه اجتماعی. وقت این نظریه اجتماعی با توجه به این که عالم تکوین و تدوین، عالم نظر و عالم تکوین، عالم اعتبار و عالم تکوین، یعنی همین تصریح به این نکته که هر گونه قانونی خداوند در شریعت به عنوان قانون ثابت و متغیر اگر مطرح کرده که کرده، این قوانین ثابت تابع اون سنت های ثابت و روابطی که میان اون سنت ها و قوانین متغیر تابع اون تغییراتی که در روابط موجود میان اون سنت ها و اون عناصر متحرک، عناصر ثابت در اون مجموعه اجتماعی، اینها به هم ربط دارن. یعنی نظام تشریع و اعتبار با نظام تکوین مرتبطه و هر چه خدا در نظام تکوین اونجا طراحی کرده و آفریده با قوانین خودش، همه اونها در نظام تشریع تجلی پیدا میکنه. و بعد از این که این دوتا رو با هم فهمیدیم، رابطه اینا رو فهمیدیم، خواهیم فهمید پس هر گونه قانون گذاری در اسلام تمام قوانین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تربیتی، همه اینها باید با نظریه اجتماعی برخواسته از این عناصر و روابط این عناصر که کشف کردیم با هم ارتباط تنگاتنگ دارند. بنابراین اگر شما مذهب اقتصادی یا نظام اقتصادی میخواهید کشف کنید، بدون فهم نظریه اجتماعی که پایه اون نظام اقتصادی، شما نمیتوانید اون نظام اقتصادی را بفهمید. پس هم در مقام، یعنی منبعی که مورد مراجعه است، ایشون یک گام جدید اینجا طی کردن، هم در روش استنباط یک گام جدید اینجا مطرح کردن، و هم در پیوند زدن یا کشف پیوند و رابطه عمیق میان نظریه اجتماعی استنباط شده، کشف شده، با نظام فقهی، فرض کنید بگیم اقتصادی، برخواسته از اون استنباطی که در اون مسیر داشتیم و از فتاوا به دست آوردیم، یا اگر بخواهیم به دست بیاریم. حالا اینجا بحث ایشون اعمه، یعنی ناظر به این نیست که حتما اون یگانه راه استفاده از فتاوای فقها یگانه راه رسیدن به نظام اقتصادیه. این حرف نداره، حرف ایشون اینجا خیلی کلی و مجمل و گذراست، ولی به گونه ایست که سازگار با هر دو فرضیه. اگر شما بخواهید فتاوای فقها را وسیله قرار بدید برای کشف اون نظام اقتصادی، شما باید در مرحله اول بیاید نظریه اجتماعی را خوب بفهمید، نظام اجتماعی را از قرآن کشف کنید، بعد بیایید اون نظام اقتصادی را با این نظام اجتماعی و نظریه اجتماعی با هم ببینید. و این یک گام جدیدیه که حتی میتونیم بگیم از اقتصادنا هم پیشرفته تره. اگر در اقتصادنا اکتفا میکرد به رسیدن به نظام اقتصادی از اون فتاوا، در اینجا میفرماید این هم کافی نیست، شما باید قبل از اینکه اون نظام اقتصادی رو کشف کنید و اون فتاوا را وسیله قرار بدید، شما باید یک پیش زمینه و پیش فرضی را قبول کنید و اون نظریه اجتماعی و نظام اجتماعیه که اون پشتوانه اون نظام اقتصادیه و اساس اون نظام اقتصادیه. بنابراین اونم کافی نیست. در حقیقت میتونه این حرف ایشون اینجا حاشیه‌ای باشد بر آنچه که در اونجا گفته. اگر اونجا آسیب عدم مطابقت با واقع، امکان خطا در رسیدن به واقع را مطرح میکنه و سعی میکنه به نوعی اون رو توجیه و حل کنه و برای کشف اون نظام اقتصادی را حل و یک خلاصه برون رفتی را اونجا درست کرده، ایشون اینجا قضیه را پیچیده تر کرده و در یک افق بالاتری این بحث را مطرح میکنه که شما باید اول بیایید نظریه و نظام اجتماعی را به دست بیارید و وقتی نظریه اجتماعی را فهمیدید، نظام اجتماعی که حالا یکی از اون اجزا و عناصر اون نظام اجتماعی نظام اقتصادی خواهد بود. اگر این چنین است، پس شما نمیتوانید مستقیماً و قبل از فهم نظریه اجتماعی برید سراغ اون فتاوا و نظام اقتصادی برای خودتون کشف کنید. یعنی حتی کشف از اون نظام اقتصادی میتونه آسیب داشته باشه با این توضیحاتی که در اینجا زدن. لذا ما اگر بخوایم کل حرفای ایشون رو جمع کنیم، باید بگیم که آخر خطی که شهید صدر بهش ما رو بهش رسوندن اینه که باید در درجه اول شما مسلمات قرآن و سنت و آنچه که علم زاست همه اینها رو داشته باشید، نظریه اجتماعی که بر اساس روش استنتاقی اونم باید به دست بیارید، بر اساس این نظریه اجتماعی که به دست میارید امکان طرح و کشف و فهم نظام اقتصادی برای شما میسور خواهد بود. اون وقت شما اون آنچه را که در فتاوای فقهی خواهید داشت، اینا عوامل اضافی خواهند بود، اینا عناصر علمی جدیدی خواهند بود که تزریق میشوند به مجموعه، اون وقت درصد باورهای علمی شما بر این اساس خیلی بالاتر میره و شما از اون احساس وحشتی که میکردید که چرا من علومم محدوده، چرا علم من به اون خواسته های خدا بسیار محدوده و من چگونه دارم سعی میکنم که اون نظام را کشف کنم اما امکانات من اجازه نمیده. در حقیقت اینجا 600 بیشترین تلاش را برای توسعه امکانات علمی ما برای رسیدن به اون نظام اقتصادی داره فراهم میکنه. و حالا اگر بگیم ما با همین روش خودشون که در رجال و در اصول به کار گرفتن با به کارگیری نظریه احتمال و چگونه ما میتوانیم موارد احتمالی را به باور برسونیم و درصد احتمالشون رو بالا ببریم و به یقین برسیم از لابلای قرائن، از لابلای شواهد، درصد علوم ما یعنی علمیات ما در این باب بالا میره. وقتی بالاتر رفت در حقیقت ما یک فضای علمی جدیدی ایجاد کردیم و در اون صحرای قفر و بیاب و علفی که ایشان اونجا ترسیم کردن در اقتصاد اونا که ما از لحاظ علمی چقدر فقیریم و دستمون به دامن گمان زنی فقط میرسد و در اونجا ما فقط یک عذر میتونیم برای خودمون درست کنیم بیننا و بین الله و امکان رسیدن بسیار سخته. در حقیقت ایشون یک فضای جدید و یک شرایط جدیدی را در اینجا دارن مطرح میکنن و ترسیم میکنن و در نتیجه میتونیم بگیم این یک گام تکاملی شد، چند گام تکاملی شد در اینجا به روی ما باز کردن تا ما بتوانیم به نظام اسلامی، نه نظام منتسب به اسلام، نه نظامی که ادعا بشود اسلامیه، بلکه به خود نظام اسلامی، به خود اسلامی که داره نظریه پردازی میکنه برای جامعه و برای اقتصاد جامعه و برای تربیت جامعه ما میتوانیم برسیم. به این ترتیب ما نتیجه این بحثمون این میشه که ما کل فراورده های علمی شهید صدر را باید با هم ببینیم و تفاوت زمانی اینها را هم در نظر بگیریم و بعد با هم بسنجیم ببینیم چه چیزی مقدمه چه چیزی است و چه گامی مکمل چه گامی هست و اینها را جدا جدا دیدن به روش خود ایشون غلطه، یعنی تجزیه، و هر کدوم را در فضای خاص خودش را دیدن و اکتفا به روش استنتاقی بگیم مخصوص تفسیر قرآن، اصلا به فقه ربطی نداره. به همین خاطر ما اگر یادتون باشه این روش استنتاقی رو در متن کار فقهی آوردیم، گفتیم که ما از روش شهید صدر الهام میگیریم و اینکه ایشون فرموده بدون فهم نظریه اجتماعی نمیتوانید اون نظام فقهی را و فقه را خوب بفهمید، معناش این است که ای یوحناس شما این روش استنتاقی را در فقه وارد کنید و با این روش استنتاقی بیایید نگاه بالاتر، برتر، عمیقتر، دقیقتر، زیر بناها و رو بناها را با هم ببینید و قرآن را یک منبع اساسی برای فهم نیازها و خواسته های خودمون تلقی کنیم و با غور در قرآن و رسیدن به نظری که اون نظر با علم دارد سامان میابد نه با گمان زنی. حالا البته این ممکنه بعضیا نقد بزنن همین روش ایشون را یا در مقدمات این روش یا در اینکه واقعا علم حاصل میشه، چقدر علم حاصل میشه، این جای بحث داره، ولی کاری که ایشون انجام دادن یک کاری است که سعی میکند بیشترین بهره برداری از منابع موجود را در جهت اکتشاف، که اکتشاف عبارت اخرای رسیدن به علم هست و فقاهت به تعبیری که انتخاب کردیم، گویا شهید صدر از اجتهاد ما را به عالم فقاهت میخواهد منتقل کند که این کار بسیار بسیار با ارزشی است و باید تلاش‌های علمی در این زمینه فراوان بشه تا اینکه این از یک نظر و یک نظریه و یک احتمال به یک حقیقت علمی و یک نظریه مقبول یا به یک واقعیت مطلوب برسه انشاءالله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.